بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به مناسبت سیره عقلائیه که در باب شورا در افتاء و استنباط اقامه شده بود رسید به این مبحث بسیار مهم که خیلی فراتر از بحث اینجا مورد ابتلا هست. با اون عبارت بود از این که سیره ها علا قسمین است. بعضی سیره هاست که در عصر معصوم وجود داشته و بعضی از سیره ها مستحدثه و بعد از عصر معصوم و در زمان غیبت منعقد شده و جاری و ساری شده. در سیره های نوع دوم که بهش میگن سیر المستحدثه، سیره های جدید که سابقه ندارد، آیا راهی برای احراز عدم ردع و اثبات امضای شارع نسبت به این سیره ها وجود دارد یا نه؟ در پاسخ به این سوال عرض کردیم که نظریه‌ای وجود دارد که معتقد است به این که سیره های متأخر و مستحدث هم می شود مورد تأیید و امضا و اعتبار قرار بگیرد. وجوه و مسلک هایی که برای این نظریه است وارد شدیم که رسیدیم به وجه و مسلک پنجم در اعتبار و تأیید این سیره های مستحدث. مسلک پنجم با بقیه متفاوت بود و مبنای اعتبار به حجیت این سیر مستحدثه را ادله‌ای و عموماتی قرار می‌داد که شامل اینها می‌شد. این وجه از این حیث که از یک حیث قوت بیشتری داره از بقیه، از یک حیث هم حالا جهت دیگری داره که عرض میکنم. از این حیث قوت بیشتر از اون وجوه قبلی داره، برای اینکه در این وجه سیره ها به امضا میرسد، بحث عدم ردع، عدم احراز ردع یا احراز عدم ردع نیست، بلکه گفته میشه اصلا سیره ها به تأیید رسیده، یعنی با نص لفظی این سیره های متأخر و مستحدث اعتبار یافته، به تأیید رسیده. منتها نکته دیگری که اینجا وجود داره اینه که این تأیید البته روشنه، تأیید علی وجه العمومه، یعنی با یک عمومات و اطلاقات و شمول عام ادله میگیم که این سیره های مستحدث به امضا و تایید رسیده. بنابراین وجه پنجم اعتبار بر اساس امضا هست نه عدم رد. منتها امضای علی وجه الاطلاق و العموم، نه امضای به طور خاص مثل امضای مثلا حجیت خبر واحد نیست که بنابر بعضی از انظار به طور خاص معتبر شده و امضا شده، بلکه امضای این به طور اطلاق و علی وجه العمومه. خب این بحث و این مسئله پنجم، یعنی وجه پنجم و مسلک پنجم، بحث بسیار مهمیه. عموماتی که در اینجا بهش تمسک شده از قبیل اون چیزهایی است که اون روز عرض کردیم. عمدتا بخشی از این عمومات ادله است که در امر معروف و نهی از منکر وارد شده، و امر بالعرف و امر بالمعروف ولتکن منکم امه يدعون الى الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و سایر ادله ای که در قرآن نسبت به امر معروف و نهی از منکر آمده یا در روایات در این زمینه وارد شده. این یک گروه از این دلیل پنجمه با این یک گروه که در این گروه عمدتاً به این معروف و منکر همون جوری که عرض کردیم در جلسه قبل تمسک شده. جلسه قبل عرض کردیم که این معروف و منکر را سه احتمال در تفسیر و معنای اونها وارد شده و گفته شده. یکی این که معروف و منکر یعنی المعروف و المنکر عند الشرع، نوعی حقیقت شرعی قائل بشه. دو این که معروف و منکر نه، معروف و منکر عند العقلا. و سه این که معروف و منکر عند العقلاست، ولی البته این میتواند از ناحیه شرع درش تعمیم و تضییق وارد بشه، که گفتیم ظاهرش این سومه. صاحب جواهر هم در جواهر همین رو داشت، دیگران هم معمولا همین رو میگن که اصل در واژگان و مصطلحاتی که در لسان شارع وارد میشود این است که حمل میشه بر همون معنای عرفی و عقلایی، و البته اون معنای عرفی و عقلایی طبعا میتواند از ناحیه شارع تعمیم و تضییق را بپذیره، علی وجه الحکومت و الورود و امثال ذلک یا تخصیص و امثال اینها. و اگر ما این وجه رو بپذیریم اون وقت معروف و منکر میشه ما یعده العقلا مستحسنا، این میشه معروف، و منکر ما یعده العقلا مستقبحا، و این هم میشود منکر. این یه واژه عامه مثل الاوفو بالعقود، این عقود یه معنای عرفی داره، این معصوم نکنه، این معنای عرفی میتواند در طول زمان مصادیق قدیمی را از دست بده، بگن امروز دیگه ما این را عقد به شمار نمیاریم، میتواند به عکس این مفهوم عرفی در طول زمان مصادیق جدیدی پیدا بکنه. تجدد مصداق برای یک مفهوم عرفی عام بسیار جا افتاده و مورد قبول همه است. بسیاری از وقتها تو قوانین، تو گفته ها یک عنوان عام میده که رون عموم و اون معنای مطلق و عام عنایت داره، و اما افراد ممکنه که در زمانی که متکلم سخن میگه اون فرد نبوده بعد متجدد شده، این معنی نداره، اینجا هم از این قبیل میشه. این یک گروه از ادله است که ادله امر معروف و نهی از منکره. در واقع که مفهوم میشه عقلایی، و اون وقت سیره ها بر اساس این تقریری که از این واژه معروف و منکر در ادله امر معروف و نهی از منکر به عمل آمد، اون مصادیق جدید سیره، مصادیق جدید معروف و منکر میتواند متجدد بشه، و چیزی که از نظر عقلا یه زمانی اصلا مورد توجه نبوده ولی امروز به دلیل اوضاع و احوالی که پیش آمده معروف به شمار میاد یا منکر به شمار میاد. عقلا به ما هم عقلا چیزی رو معروف میشمارن، چیزی رو منکر میشمارن، و تو دستگاه شرع هم چیزی که اون رو منع بکنه و رد بکنه وجود نداره. این یک بخشه که ادله امر معروف از منکره. گروه دیگر از ادله‌ای که در اینجا ممکنه بشه استفاده بشه همون ادله مربوط به مشورته، که این هم رو ما قبلا اینجا بحث کردیم، و عمدتا در آیات این دو آیه است که و امرهم شورا بینهم، و آیه دیگر هم که شاورهم فی الامر. در این آیات مشورت هم باز گفته شده که امرهم شورا بینهم، و مؤمنین در امورشون مشورت میکنند، و که این حالا قدر متیقن این ادله امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر امور عمومی بود، امور اجتماعی عمومی بود، و این ادله میگفت که این مشورت در امور عمومی لازم است، حالا با اون قیودی که قبلا میگفتیم، و اون چه که از مشورت هم بیرون بیاد، اونی که خروجی مشورت باشه، اون هم اعتبار داره. و عرض شود که بایستی بهش توجه بشه، عنایت بشه، عمل بشه. پس اموری که جزء امور عمومی است و به نوعی نیاز مشورت داره، ما ترغیب شدیم در این آیات و همینطور حالا پاره ای از روایاتی که قبلا ملاحظه کردید به این که بایستی مشورت بشه. اینم این گروه دومه. این تقریرش چیه و تقریب استدلالش چیه؟ تقریب استدلال به این گروه دوم اینه که در امور عمومی طبق این روایات از یک سو حاکم موظف شده مشورت بکنه، و مهمتر در اون آیه امرهم شورا بینهم اینه که خود مسلمان‌ها در امور عمومی که از اهمیتی برخورداره و تصمیم گیری در اونها از حساسیت بالایی برخورداره، موظف به این شدن که مشورت بکنن. و ما عرض کردیم در جایی که مشورت مورد فرمانی و امری قرار گرفته، تصمیم گیری یا با من له الامر، یعنی ولی، اگر ولی باشه و اعمال ولایت بکنه، ولی اگر ولی نباشه یا اعمال ولایت نکنه، اون وقت عموم اون نظر، نظر اکثریت میشه معتبر، طبق اون بحثی که سابق داشتیم. این از این جهت. و این امر اون وقت تقریر استدلالش اینه که این امر میگه که اون جهتی که عقلا و اکثریت عقلا در یک مسئله نظر میدهند، اون باید عمل بشه، باید عمل بشه دیگه. خب حالا سیره های جدیدم جهتگیری است که عقلا در یک مسئله ای دارن، در حالا بحث بیمه است، نمیدونم مثال هایی که زدیم دیگه، نظم در راهنمایی و رانندگی، نمیدونم چیزهای مختلفی از این قبیل، و یعنی امور عمومی است، و سیره عقلا یعنی در واقع همون گرایش اکثریت عقلا به یک سمتی. این گرایش و تمایل اکثر عقلا به یک سمتی، این خروجی در واقع مشورته. یعنی تو امور عمومی الان هم کسی بگه که مثلا ما به در کشف جرائم، در شناخت مسائل، به آزمایش دی ان ای مثلا اعتماد بکنیم یا نکنیم، یا آزمایش خون رو بپذیریم یا نپذیریم، یا الان هر جای بری همه میگن بله بر اساس این آزمایش شما عمل میکنه دیگه. خب این یعنی معتبره. این هم گروه بله.
مثلا برماشتی مثلا مورد هسته تکنولوژی علم و الکترونیکی نا برماشتی جمالی رسولی شورو همه مشورت ای مثلا کارخانه در شرکتی، یعنی تا اون جمع علمی شورا علمی نباشه تصمیم گرفته نمیشه، مثلا دخالت نمیدن مشورت نمیدن، مثلا تو مشکلی مثلا
حالا اینا رو ما حالا قبلا بحث کردیم، بله، حالا اون که نظر کارشناسی اونا رو جای خودش میخوام بگیم. سیره عقلا بر اینه که حالا اون جهاتو کار نداریم، جو سیره عقلا اینه که روی این بر اساس همون کارشناسی هم هست، بر اساس علم دانش هرچه هست، ولی تو قضاوت، توی نکته اینه، تو قضاوت، تو چیزهای دیگه به این اعتماد میکنه. حالا اینکه اینا ارزش داره این علم گفته، ولی بعد سیره بر اساس اون پیدا میشه، یعنی بر اساس همین چیزی که علم گفته میگن شما تو قضاوت، دادگاه و رئیس دادگاه به این اعتماد میکنه، بر اساس این رأی صادر میکنه. خب این سیره که اون وقت نبوده، امروزه. این سیره هم عقلاییه، بر اساس یک کشف علمیه، سیره هوا و هوسی نیست که حالا بخواد بگه علاکی مثلا سیره ما نقل، این سیره روی وجوه عقلاییه. خب میگه اول یا حالا گاهی هم سیره ها به عکسشه، مثلا من احیا ارضن فهیه له، این یک امر عقلایی بوده که زمین خدا بوده، کسی میرفته احیا میکرده و تا زحمتی کشیده دیگه برای خودش. ولی امروز من احیا ارضن فهیه له را به این شکل تو سیره نیست، سیره خلافشه. کسی بیاد با یه ابزار پیشرفته 1000 هکتار را میاد یه جوری احیا میکنه، نه این سیره عقلا نیست. عقلا وقتی میسنجه میگه که اون وقتی که ابزارها محدود بوده، بله هر کسی در حد نیاز خودش یک زمینی رو میگرفته، من احیا ارضن فهیه له، این واقعا سیره عقلاییه بوده. ولی امروز این سیره عقلایی است، نه سیره عقلایی خلافشه، سیره عقلایی امروز خلافشه. این هم وجهی که در واقع میگه شما شورا را در امور عمومی معتبر کرده است و شورا بر اساس یک همون اکثریت شکل میگیره و اکثریت هم بر اساس یک وجه عقلایی نظر میده. و حالا اگر این اکثریت که همون وجه عقلایی مسئله است در عصر معصوم نبوده، بعده وقتی که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مشورت میکردن در جنگ، اون وقت مثلا گفته میشد اینجوری به جنگید، حالا وقتی مشورت بکنید توی سیره عقلایی و روش عقلایی یه جور دیگه ایست، لازم نیست این شکل اون وقت هم باشه. در واقع ببینید میخواد بگه که مقدمات اینطوره، میگه که این ادله میگه مشورت بکنید. مشورت هم عرض شود که یعنی مراجعه به اون اکثریت، اکثریت هم نوعی فهم عقلایی هم راشه. اکثریتی که میگیم نه اکثریتی که رو هوا و هوسی باشه، اکثریت عقلایی است. این نکته رو با تو آیه حتما توجه بکنیم، اگر اون وقت نگفتیم شاید هم گفتیم، نه حتما گفتیم، وجه عقلایی داره. این در واقع با این مقدمات که بیایم جلو، معناش اینه که شما اون سیرم اصلا سیرای عقلایی، یعنی اونی که اکثریت دیگه دنبال اون هستن و اعتبار بخشیدن به مشورت و اکثریت در امور عمومی، این به معنای این است که اون سیره عقلایی را پذیرفته، چون اکثریت از این ناشی میشه، به این شکل تقریب میشه. خب حالا این بحث بسیار مهم و جدیدی شد. حالا این دو طایفه را ما اینجا آوردیم، طایفه ادله مربوط به امر معروف و نهی از منکر به خاطر اون واژگان معروف و منکر هست، و طایفه امرهم شورا بینهم به خاطر ارجاع به اکثریت، اکثریتی که برخواسته از یک فهم کارشناسی و عقلایی است، و اینا فرازمانی و فرامکانیه، لازم نیست در عصر معصوم باشه. بله این معروف و منکر را شارع میتوانست تصرف بکنه، تعمیم و تزیق بده، اون شورا و اکثریت و اونها را شارع میتونست یه جایی بگه که اینجا اینطوریه، خلاف این عمل کنید، یعنی دیگه وارد بشه و جا برای مراجعه به آراء باقی نگذاره. ولی اینا دیگه این محدود سازی ها و دخل و تصرف های شارع، این مربوط به همون عصر معصومین، هر چه لازم بوده توی اون آیات و روایات آمده دیگه، که اینا اینی که عقلا اون رو معروف میدونن ما منکر میدونیم، اونی که منکر میدونن ما معروف میدونیم، اون دخل و تصرف ها شده. ولی چیزی که دیگه دخل و تصرف نشده، این عمومات اون رو میگیره. امروز شما مثل که صبحانه خوبی خوردی ها. خب صبحانه خوبم معلوم شد چیه. بله. نه تو مصداق معروف و منکر تصرف هر چی میخواستن بکنن در عصر خودشون کردن. یه چیزی که عقلا اون را منکر میدونه گاهی ممکنه شارع اون را معروف بدونه، یا معروف میدونه شارع اومده محدود کرده گفته ما این را معروف نمیدونیم. قیاس را اونا عمل میکردن، شارع فرموده نه قیاس کار شیطان ما قبول داریم. اون دخل و تصرف هرچی بوده در عصر معصوم انجام شده، ولی در غیر اونی که ما احراز دخل و تصرف بکنیم دیگه این ادله میگه معروف و منکر، ما هم همون معروف و منکر میدونیم. بله بله ابن نداره، بله ابن نداره، مثل اوفو بالعقوده، مثل اوفو بالعقوده که الان عقد بیمه هم رو میگیره، اصلا موضوع نداشته بیمه، بیمه ای اصلا معنا نبوده.
نه عقد
معمولا این سیره، حالا نه معمولا این سیره ها اونجا دلیل لفظی داریم، دلیل لفظی ببینید معنای عقد معلوم بوده مصداقش نبوده، حالا اینجا معنای معروف معلومه ولی مصداقش نبوده. حالا هست
نه مصادیق شورا کجا میشه، شورا به کجا نمیشه کرد اون موقع مصادیق شورا رو
اونا نه اون که مالا نه ما... نه اون عرض کردم امور عمومی که شارع در اونها ورود نکرده به طور خاص، این موضوع عدله مرفه. خب اینم الان امر عمومی است که شارع هم در اون ورود نکرده، ما دلیلی چیز نداریم که شارع در اون ورود کرده باشه.
مثلا موضوع نبوده که توی مصداق
ورود
پیدا کنه، مثلا شارع اومده گفته شورا میدونه، اصلا توی نواردی که اون نواردی شورا میشه اون اصلا شورا نبوده که شارع رو نکرده.
موضوع نه موضوع حکم ببینید در اونجا معروف و منکر و اینکه امر بکنید و نهی بکنید، اینجا موضوع امور عمومی است میگه مشورت بکنید. معلوم میشه که اون مشورت در امور عمومی این که مطلقه، تو عصر جدیدم اگر یه امر عمومی پیدا شد که اون وقت نبوده امر شورا به نام چرا نگیره داشت. بله دیگه، بله دیگه. شما مثل چی موضوع نداشته؟ ها خب به نحو عمومات به نحو چی اونو من میکردن خیلی چیزا بعد، یعنی مشمول نواهی مولاست که اون وقت نبوده ولی با یه عناوین گفتن که اونو میگیره. فرض اینه که او در جایگاهیه که میخواد همه تکلیف بشر را قیام یوم القیامه معلوم بکنه، بس به نحو عمومی مطلقی چیزی معنی بکنه. این همه چیزایی که معنی کرده که مصادیقش بعد پیدا میشه اون وقت نبوده. خب حالا اجازه بدی حالا عرض میکنم این استدلال به اینجاست. حالا ممکنه اینجا انقل توی کسی بگه مناقشه بکنه بگه که خب حالا این عرض شود که ادله امر معروف نهی از منکر میگه به معروف که معروف عقلاییست امر بکنید، این یک مناقشه است که الان عرض میکنم، امر بکنید به اون چه که معروف اندل عقلاست و این چه ربطی داره با بحث ما، چه ربطی داره به بحث ما، به خصوص در اونجایی که ما میخواییم با سیره عقلائیه یک حکم وضعی را اثبات بکنیم، بگیم این حجته، مثلا آزمایش حجته، نمیدونم چی، این چه ربطی داره. این سوال ممکنه الان این مناقشه تو ذهنشون احتمالا همین باشه که این که میگه امر بکنید به چیزهای پسندیده عقلا یا نهی بکنید از اون چه که ناپسنده نزد عقلاست، این در عرض شود که چه ارتباطی داره به این که اونی که سیره عقلا بر اون منعقد شده اون معتبره یا اون باید عمل بشه. این جوابش روشنه، اگه کسی در مورد ادله اول اینجور سوالی بکنه که چه ربطی داره، ربطش به دلالت التزامیه است دیگه. وقتی میگه شما امر بکنید به اونچه که معروف است، نهی بکنید از اونچه که عقلا به ما هم عقلا اون را ناپسند می شمارن. این معناش اینه که یعنی اون معروف ملازمه، یعنی اینکه معروفیت و منکریت اون مورد تأیید منه، معروفیت و منکریت اون مورد تأیید منه. این معناش اینه. وقتی میگه شما میگید که کسی که امر بکن دیگران را به این مطلب، این یعنی مدلول التزامی واضحش اینه که یعنی اون مطلب مورد تأیید منه. در واقع مدلول التزامی این آیات و ادله امر معروف نهی از منکر یه مهر تأییدی است روی اون روش‌های عقلایی، یه مهر تأییدی است روش‌های عقلایی، یعنی معروف و منکرت امضایی است. اگر اونها را در رتبه قبل امضا نکرده باشه، تأیید نکرده باشه، که نمیگه بیا شما امر بکن اونها را به این مطلب، نهی بکن اونها را از این منکرات. معلوم میشه این معروف و منکر عقلایی از دید او معروف و منکر شرعی است. این دیگه مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی شه. وقتی که میگه امر و نهی بکنید به معروف و منکر، معناش اینه که من اون معروف و منکر را در منظومه شرعی هم معروف و منکر تلقی میکنم. مثلا نمیشه بگیم مناقشه بکنه، حالا میگه امر و نهی بکن به اون، این چه ربطی بحث ما داره؟ ربطش همینه، مدلول مطابقیش نیست، مدلول التزامیشه. مطابقتا میگه به معروف و منکر شما امر و نهی بکنید، ولی بالملازمه و بالالتزام داره میگه من مهر تأیید زدم روی این معروف ها، روی این منکر ها. این از یک جهت. از جهت دیگرم این مناقشه خب یعنی کجاش دلالت داره؟ میگیم به دلالت التزامی بحث ما رو اثبات میکنه. میگه این سیره ها که ناشی از وجوه عقلایی است و در به خاطر سیره معروف و منکری پیدا شد، شارع هم داره به دلالت التزامی مورد تأیید میزنه به پیشانی اینها. نکته دیگه هم که اینجا هست اینه که ممکنه کسی مناقشه بکنه که این حد الزام و غیر الزام در اینجا چجوری معلوم میشه. یه جایی معروف از نگاه عقلا معروفی است که باید به اون تنداد و عمل کرد، یه جایی و منکرم همینطور، یه جایی در حد ترغیب و استحسان و استحباب. اینم جوابشونه که ما قبلا گفتیم در ادله امر معروف نهی از منکر دو قاعده وجود داره و این نسبت به اون واجبات و محرمات الزام، نسبت به مستحبات و مکروهات استحباب امر معروف نهی از منکره. و هم دو طایفه مستقل راجع به اینها از ادله داریم و هم بنابر توجیهی که قبلا ما داشتیم میگفتیم تو خود این اطلاقات و عمومات اصلا دو تا قاعده است، هم قاعده الزام نسبت به واجبات و محرمات و قاعده استحباب امر و نهی نسبت به مستحبات و ترک مکروها. خب در بحث معروف و منکرهای عقلایی هم باید ببینیم بر اساس اون ارتکاز عقلایی این معروف و منکر را در چه سطحی میدونه. اگه معروف و منکر از نگاه عقلایی و در سیر عقلایی در حد الزام، خب میاد داخل در ادله میشه که الزام میکنه. اگه در اون حد نیست میاد مشمول ادله میشه که رجحان را قائل میشه. بنابراین اینم مطلب دیگری است که نه این جدایی معروف و منکر مستحب و واجب، الزامی و غیر الزامی، تو دید خود عقلا وجود داره، ارتکاز عقلا وجود داره، ادله شرعی هم متناسب با اون تعلق به اون میگیره، متناسب با اون درجه حکم عقلایی به اون تعلق میگیره. شبیه این که قبلا هم میگفتیم در احکام عقل عملی هم که عقل عملی حکم میکنه به حسن چیزی، به قبح چیزی، وقتی که حکم میکنه به حسن یک عمل عقل عملی، میگفتیم این مراتب داره. دقیقا میگفتیم در حکم عقل عملی مثل شارع پنج نوع حکم وجود داره، این احکام خمسه. عقل عملی هم 5 نوع داوری مستقل داره. نسبت به بعضی از اعمال میگه حسن الزامی قائله، به بعضی حسن ترجیحی، به بعضی قبح الزامی، به بعضی قبح ترجیحی، به بعضی هم اباحه. این دستگاه 5 حکم در شرع در حکم عقل عملی هم جاری است که قبلا هم گاهی میگفتیم این را، و این در سیرهای عقلایی هم هست. این سیرهای عقلاییه که در سطح عقل عملی نیست، عقلا بر اساس نیازهایی که داشتن بنا را گذاشتن بر اینکه اینجوری عمل بکنن اونجوری عمل بکنن. اینم متفاوته. یه جایی مثلا تو رعایت مثلا صف و اینها در یه جاهایی سیره عقلایی طوری است که اون الزامی میدونه، یه جاهایی هم در حد ترجیحی میدونه. بنابراین سیره های عقلایی احکام است که عقلایی است، مثل احکام عقلی، و هر دو مثل احکام شرعی 5 حالت دارند، از الزام و ترجیح و اباحه، و الزام و ترجیح هم فعل و ترکه که میشه 5 تا. این در اینجا هم طبعا همینطوره. ما وقتی میگیم این داره سیره های عقلایی را عبر زمان و در طول تاریخ داره تأیید میکنه، به همون وجهی که در سیره عقلایی داره تأیید میشه. یه وقتی در سیره به نحو الزامه، یه وقتی به نحو ترجیحه، به همون شکل داره اون رو تأیید میکنه. مناقشه دیگر و انقلت دیگری هم که ممکنه در ذهن کسی اینجا بیاد اینه که چه ربطی اینا داره به بحث حجیت و اینها، چون گاهی سیره ها میاد یه چیزی رو حجت قرار میده، مثل همین آزمایش ها چیزایی از این قبیل. اینم سؤاله که در این معروف و منکر در حقیقت اون باید و نباید های عملی است، چه ربطی داره به اون حجج عقلاییه که حکم وضعی را افاده میکنه. اینم سوالیه که اینم جوابش روشنه، برای اینکه این حجج و احکام وضعی همیشه همراه با یک فرمان عملی است. وقتی میگه این حجته، یعنی با طبق این عمل کنی. طبق این حجت عمل کردن معروفه، خلاف اون عمل کردن رو منکر میشمره عقلا. بلیزا معروف و منکر درسته بیشتر معطوف به اون اعمال و باید و نبایدهای تکلیفی است، ولی میتواند شامل اون حجیت هم بشه بالملازمه، برای اینکه این باید و نباید رو که داره تعیین میکنه، این یعنی اون حجته یا حجت نیست. این از استدلال به این بحث هاست. این هم یک انقلت دیگری بود که اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد. یک انقلت دیگری هم که نسبت به اینها و مناقشه دیگری نسبت به این استدلال به اینها ممکنه به ذهن کسی بیاد اینه که بگه خب معروف و منکری تأیید شده است، معروف و منکر عقلایی تأیید شده که شارع خلاف اون رو نگه دیگه، شارع خلاف اون رو نگوید. و خب ما در عصر وقتی که این معروف و منکر رو از سیره عقلایی استفاده کردیم، در عصر حضور خلاف این رو نگفتن از ناحیه شارع آدم احراز میکنه، میبینه که نگفته. ولی در عصر متأخر این که خلاف اون رو نگفته، این چجوری؟ این حالا دیگه باشه فردا. شد